Seminário.
واسطه همین چیزی گفتم به خاطر جمله چیزیم توان دوتاش امروز ندارم فرق و فعلت کنم انشالله فردا چیزه مثلا اصول باشه فردا مثلا اگه هر دوشو بخوام بگم چیز نمیشه حالا که فرق شروع کردیم اماده ادامه چیز بکنیم عرض شد که در قاعده لازرر دو قید در اینجا آمده که هر دو این قید آقایون این رو مقید گرفتن، یکی علی مؤمن کی فی الاسلام. در یک روایت که داشتیم لازرر و لازرار علی مؤمن، در روایات دیگه یکی مرسله صدوق بود که قید فی الاسلام داشت و دیگر روایت دعائم بود و یه روایت دیگر از اهل تسنن، اینها قید فی الاسلام داشتن. راجع به علی مؤمن اشکال شده بر اینکه خب لازرر و لازرار به واسطه قید علی مؤمن در اینجا ناظر به حکم تکلیفی است. این قیدی که در اینجا به علی مؤمن هست به لحاظ جهت عنوانی و وصفی خودش این قطعا به یک حکم تکلیفی دلالت میکنه، چون در حکم وضعی بین ایمان و بین غیر ایمان از سایر فرق مسلمین و هم حکم به ظهور اسلام تفاوتی نمیکنه. بنابراین یک تعارضی در این روایت و در سایر روایت ها از این نقطه نظر به چشم میخوره. اون لازرر و لازرار به اطلاق خودش دال و حکم تکلیفی و وضعی است و این قاعده دلالت بر حکم تکلیفی میکنه. علامه این اشکال مندفع به دو جهت. جهت اول این است که احراز ایمان معمولا اگر نگیم مستحیله و متعذره بلکه متأثره. بنابراین طرح یک همچنین قیدی در این روایت که ناظر به حکم تکلیفی باشه از یک متکلم حکیم لغو خواهد بود. از کجا تشخیص بده انسان که آیا این شخصی که مورد ظلم واقع شده و ضرر آیا مؤمن هست یا مؤمن نیست؟ و اگر مورد از می شود که غیر ایمان بود در اونجا مسئله چه صورت داره؟ اگر بگیم که پیامبر اکرم در اینجا لحاظ ایمان را بر همه افراد کردن، پس بنابراین این عنوان دیگه در این صورت جهت وصفیت خودش را از دست خواهد داد و به یک نسق به همه افراد اطلاق ایمان شده، چطور این که در آیات هم هست: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله، که اون ایمان دوم همون ایمان به معنای رسوخ در قلب و جنانه و اون ایمان اول همون به معنای اسلام. پس بنابراین این قید علی مؤمن هیچ دلالتی بر حکم تکلیفی نخواهد کرد. حالا این رو اشکالش عرض کردیم تا بعدا اگر به این مسئله بعد دوباره میرسیم بدونید که این همچین قیدی، همچین اشکالی بلاوجه و فرقی نمیکنه. این از نقطه نظر اثباتی. و اما از نقطه نظر ثبوتی اصلا لازرر و لازرار علی مؤمن پیغمبر اکرم تمام امت را در حکم همین کلمه واحده و در حکم فرقه واحده پیغمبر لحاظ میکنه و بعد این قاعده را اطلاق میکنه و این یک مطلب جاری و رایج و دارجه در بینه. میگم آقا چرا مؤمن رو اذیت میکنید؟ چرا یه مؤمن رو فرض کنید که مثلا سر به سرش میذارید؟ چرا یه ضرر به مؤمن وارد میکنید؟ به مؤمن که آدم ضرر وارد نمیکنه. این منظور از مؤمن یعنی هر کسی که در اینجا از میشود که داخل در رقبه اسلام هست، اضافه بر این که عرض کنم که در اینجا اصلا به طور کلی مسئله صرف ایمان در اینجا نیست، بلکه همه سایر فرقی که در تحت حکومت اسلام هستند در اینا هم به یک نسق واحد ضرر و اضرار بر اونها هم حرام است. و از میشود حضورتون که اون روایاتی که در اینجا المؤمنون کل از میشود که کل جسد الواحد، از میشود که بله بله اشتکا احدون، از میشود که یشتر کفی سایل از آف سهره و هم ما، یا همچین به همچین عبارت هایی که از میشود که هست، و اینها همه تمام افراد امت رو همه رو در یک جمله در یک لحاظ واحد حضرت در اینجا لحاظ میکنه. و جایی که برای سایر افراد امت از میشود که از نظر دما، از نظر فروج و از نظر اعراض و اموال از فرق سایر فرق و ادیان مثل یهود و نصارا و از میشود که زرتشتی ها و اینها حرمت و احترام در اینجا قائل شدن، دیگه در اینجا قید ایمان نمیتونه اون جنبه از میشود که خصوصیت ایمانه به معنای رسوخ فل قلب رو در اینجا لحاظ کنه. لذا به طور کلی اصلا این اشکال مردوده. بنابراین قاعده لا ضرر ولا ضرار مسئله تکلیفی نیست و به واسطه علی مؤمن ما انصراف به حکم تکلیفی رو نمیتونیم از این قاعده استفاده کنیم. میمونه این فل اسلام. به طور کلی حالا در خصوص اسلام هم که صحبت از میشود که میاد، ولی این بحثی که در اینجا مطرح کردن که آیا این قاعده لا ضرر ولا ضرار به واسطه قید فعل اسلامی که داره آیا منصرف به خصوص مسلمان هاست یا به سایر ادیان هم این قاعده قابل تسری هست، این یک همون بحث زیاده و نقیصه است که خب معمولا مطرح میکنن. و این حالا نه در اینجا، چون در اینجا اصلا مفید نیست، بلکه در سایر موارد این مسئله به درد میخوره. اگر بین دو دلیل تعارض واقع بشه از نقطه نظر زیاده و نقیصه، یکی از اون دو دلیل دارای جمله است و دلیل دیگر اضافه ای داره، در اینجا اصل محکم در اینها با کدام؟ بعضی ها آمدند و به طور کلی قائل به اصالت عدم زیاده شدند و جانب زیاده را ترجیح دادند و حاکم کردند بر جانب نقیصه، به این عنوان که راوی که اون زیاده را نقل می کند اون راوی ادعای علم به از می شود که شیء می کند، اون راوی که نقیصه را میاد روایت می کند ادعای عدم العلم داره. پس بنابراین اون راوی از نظر حجیت اقوائیت دارد بر راوی که دلالت بر داله بر عدم العلمه و مدعی عدم العلمه. اون راوی میگه من میدانم که این زیاده هست، اون راوی میگه من نمیدانم. یعنی زبان حال و دلالت التزام در اون روایت فقط به همون مقداری است که بیان شده. اگر از او بپرسن آیا اضافه بر این تو نقل میکنی یا نه، میگه من نه، من اضافهش رو نمیدونم، این مقداری که من میدونم همین مقداره. حالا اون شخص دیگری که اضافه فرض کنی که نقل میکنه، خب اون ادعای چی؟ ادعای علم میکنه. از این نقطه نظر جانب زیاده را بر جانب عرض کنم که نقیصه ترجیح میدن به واسطه علم و به واسطه عدم علم. در اینجا اشکالی که وارد میشه این است که چه بسا اون راوی که نقیصه را روایت میکنن او ادعای علم به عدم میکنه، نه اینکه ادعای عدم العلم. یعنی لحاظ این روایت در لسان راوی لحاظ علم به عدمه، میگه این است و جز این نیست، او میگه این است به اضافه، این میگه این است و غیر از این نیست. از این نقطه نظر این دلیل هم نمیتونه مورد پذیرش واقع بشه. دلیل دیگری ذکر میکنن برای اصالت عدم زیاده این است که در اصالت عدم زیاده اون چرا که ما در صدد اثبات او هستیم همون جهت تعمد در کذب است که راوی در اصالت عدم زیاده ممکن است به او متهم باشه. وقتی یک راوی میاد یک روایتی را زیاده نقل میکند بر نویسه، این در اینجا اون چه که در اینجا مسئله هست این است که ممکن است این راوی از پیش خودش آمده تعمدن یک مطلبی را زیاده نقل کرده و با ادله توثیق خبر عادل و وثاقت راوی این مسئله تعمد در کذب منتفی میشه. وقتی که منتفی شد بنابراین قول او حجیت پیدا میکند و دیگر عرض کنم حضورتون که این مسئله زیاده خودش دیگه در اینجا رجحان پیدا میکند بر نقیصه. این مطلب هم مردود است به این که در قضیه عد می شود که اصل زیاده و اصل نقصان قطعا اون مسئله تعمد در کذب در اینجا منتفیه. مطلبی که در اینجا هست این است که ما در اصالت عدم زیاده می خواهیم با این اصل عدم غفلت را در اینجا اثبات کنیم. اینی که راوی آمده و یک روایت را زیاده بر نقصان نقل کرده در اینجا غفلت نکرده و متوجه نقل روایت بوده و آمده زیاده رو نقل کرده. پس بنابراین با اصل عدم غفلت اثبات زیاده میشه. خب انقیل بر این که خب اون راوی که نقیصه را هم نقل کرده اون هم همین اصالت عدم غفلت در او هست. وقتی که او میاد این روایت نقناقص را بیان می کند متوجه جهت زیاده هست و او را نقل نمی کند. پس اصالت عدم غفلت هم در مورد راوی زیاده و هم در مورد راوی ناقص در هر دو میاد. این دلیل هم نمی تواند مرجح برای اصالت زیاده باشه. مسئله خیانت و تحفظ بر امانت هم که در هر دو مورد اصالت عدم زیاده و عدم نقصان در هر دو مورد هست. پس بنابراین هیچ کدام از وجه هایی که برای ترجیح اصالت عدم زیاده امثال مرحوم نائینی و امثال زال اینها ذکر کردند باقی نمیمونه. و اما حقیقت مسئله این است، همونطوری که قبلا عرض شد، ربات در بیان روایت و ادله جهت رعایت لفظ رو نمی کردند، بلکه فقط منظور اونها بیان معنا بود. لذا شما میبینید در یک روایت واحد روایات مختلف اینها روایات مختلفی بیان میکنند. فرض کنید که من باب مثال در حدیث رفع یکی میاد میگه رفع عن امتی عد میشود که اربع، الخطا و النسیان و ما اکره علی و ما لا یطیقون. همین راوی از فرض کنید که یک شخص دیگر از همین راوی این روایت رو نقل میکنه رفع عن امتی اربعة خصال، خطاها و نسیانها و مستکره علی و ما لا یطیقون. راوی دیگر میاد همین روایت رو نقل میکنه، اون عد میشود که ما لا یطیقون را مقدم میکند مستکره علی. اگر قرار باشه تحفظ بر لفظ داشته باشن، به عبارت دیگر لفظ را و اون ضبطیت در لفظ رو بخوان رعایت بکنن، این همه اختلاف در روایات پیدا نمیشه. از این نقطه نظر یک اصلی که در بیان ادله هست اون اصل عبارت هست از نقل به معنای در روایت، که ما باید این جهت رو باید لحاظ بکنیم در نظر بگیم. مسئله دوم که در اینجا هست اینه که بسیاری از این روات اینها تمام روایت رو نقل نمی کردن، اون مقدار مورد لزوم رو اینها می آمدن نقل بکنن. چطور اینکه ما همین مطلب رو در بسیاری از بزرگان امثال شیخ الرعامدی و یا صدوق و امثال ذلک در کتاب اونها مشاهده میکنیم که در نقلیه که روایت فقط به مورد نظر اینها توجه داشتند و مانند شیخ در عد میشود که تهذیب یا فرض کنید که در کتب دیگرش در مبسوط فقط به اون مورد نظر فقهی اون روایت رو بیان میکردن و از سایر جهات روایت و الفاظ روایت صرف نظر میکردن. از این نقطه نظر ممکن بود نساخی که این کتب رو استنساخ میکردن این رو به عنوان یک روایت مجزا در کتب خودشون بیارن و اون روایت دیگر را روایت زائد بگیرن و در قبال این قرار بدن. این هم مطلب دوم. با توجه به این دو مسئله ما میخواییم ببینیم که آیا این اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه آیا این یک اصل شرعیه؟ این از چه بابه؟ ما در شرع اصل عدم زیاده یا اصل عدم نقیصه اصلا نداریم، بلکه این اصل در اینجا به عنوان قاعده است، یک قاعده مترده عقلاییه که عقلا در محاورات خودشون ببینیم که چه اصلی را و چه قاعده‌ای را اینها لحاظ میکنن. وقتی که ما خود اصل وساقت را در اخذ به بینه و اخذ به قول عادل، خود وساقت را امضای شارع گرفتیم از سیره عقلاییه و روایات و ادله ای که در باب توثیق رباط هست تمام اینها ناظر به سیره عقلاییه هست که قبلا عرض شد، البته به طور مختصر و اجماع. در این صورت قواعدی که عقلا در محاورات خودشون اون قواعد رو لحاظ می کنند اونها هم طبعا به امضای شارع از نقطه نظر توسعه و تضییق تابع سیره عقلایی است. ما باید ببینیم که در اینجا عقلا در زیاده و نقیصه چه چیزی رو لحاظ میکنن. بنابراین مسئله را ما میتوانیم به سه صورت مطرح کنیم و قضیه را به سه دسته تقسیم کنیم. دسته اول ادله‌ای هستند که این ادله زیاده فقط شرح بیان اون مدلول روایت ناقص رو میکنه و چون راوی در مقام تحفظ بر اصل و تحفظ بر لفظ نیست، از این نقطه نظر ما زیاده را در این و عرض کنم که از اینجا با اون روایت نقیصه می شود که در اختلاف می افته. این دسته از روایات همونطوری که عرض شد طبق سیره عقلاییه هیچ گونه تفاوتی با نقیصه ندارند، بلکه هر دو راوی در اینجا حاکی از یک مطلب و یک مدلولند، منتها یکی با یک بیان اضافی و یکی با یک بیان بل اجمال، یکی با یک بیان تفصیلی و یکی با بیان مجمل. این یه دسته هستند که اصلا از بحث ما خارج هستند و اصل عدم زیاده اصلا در اینجا جاری نمیشه. دسته دوم روایاتی هستند که دارای الفاظ و دارای جملات اضافی هستند که اون جملات اضافی ناظر به یک احکام دیگری است و مطالب دیگری است که دخلی به جنبه نقیصه نداره. روایاتی که در این زمینه میتونیم بشماریم روایاتی است که احکام را یا موضوعات احکام را عد میکنند. فرض کنین که روایات خمس از این قبیله، روایات ارث از این قبیله، روایات زکات از این قبیله، روایات مفترات روزه از این قبیله، روایات فرض کنید که محرمات احرام از این قبیله، فرض کنید که روایتی داریم فی خمسه اشیاء از می شود که الخمسه فی خمسه اشیاء، در یک روایت داریم فی ثلاثه اشیاء. اینها روایاتی هستند که اون جنبه زیاده هیچ گونه منافاتی با جنبه نقیصه نداره، بلکه فقط بیان یک حکم واقع است، یا به صورت ناقص و یا به صورت زائد. بنابراین اختلافی هم در اینجا وجود ندارد، بلکه در اینجا فقط جنبه عدل حاصل شده است، نه جنبه انحصار. انحصار در اینجا نیست و مطلب تا حدودی قبلا عرض شد. مثلا روایت داریم رفع عن امتی تسعه، از پیغمبر اکرم الخطا و النسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و عد می شود که مستکرو الی بعد و الحسدت و تیارت و فلان. از همین امام صادق علیه السلام یا امام باقر روایتی داریم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی اربعت و خصال. در اینجا بین خود کلام امام علیه السلام هم تعارض واقع میشه. راوی قطعا نمیاد از امام صادق که 9 تا رو بیان کردن 4 تاشو بگه، چون میگه قال صادق علیه السلام قال رسول الله رفع عن امتی اربعت و خصال. اون راوی میاد میگه قال صادق و قال رسول الله رفع عن امتی تسعه. بنابر حجیت در عد می شود که بیانه و عد می شود که عدول، کلام عدول، در اینجا مطلب به خود امام صادق برمیگرده. یعنی خود امام صادق از پیغمبر یه موقع روایت را به تسعه بیان می کند، یه وقتی روایت را به اربعه بیان می کند و هیچ گونه هم بین اینها منافاتی نیست. ممکنه در یک روز پیغمبر فرمودن 9 چیز از امت من برداشته شد، یک روز به یک مناسبت فرمودن 4 چیز برداشته شده. بر حسب مورد اشکال نداره، یه روز بگن 4 تا، یه روز بگن که 9 تا. اضافه بر این ممکن است امام صادق کلام پیغمبر رو 4 تاشو بیان کنه، 5 تا دیگه شو در یک مجلس دیگر بیان کنه. چطور این که علمای ما روایات رو تقطیع میکنن؟ امام صادق علیه السلام و ائمه همیشه اون روایت پیغمبر رو به تمامه و کماله بیان نمی کردن. ما در بسیاری از موارد داریم که پیغمبر امام صادق ائمه علیه السلام استشهاد می کردن به کلام رسول الله، به بعضی از جملات رسول الله که فرض کنید که رسول الله یه خطبه خوندن، در ضمن خطبه احکام متعددی رو بیان کردن، بعد حضرت می فرمان که پیغمبر در خطبه فلان فلان حرف رو زد. آیا دقیق است که فقط این حرف خطبه را استیعاب میکنه یا اینکه نه، خطبه فرض کنید که موارد متعددی داره، یکیش این تیکه است. از این نقطه نظر این روایات همچون روایات خود امام علیه السلام ناظر به بیان واقع است، به نحو عد نه به نحو انحصار. یعنی بخواد فرض کنید که یک 2 حکم را بیان بکنه، این حکم عد می شود که برای خودشه، اون حکم مجزا برای خودش حساب و کتاب داره، از این نقطه نظر در یک جا تقطیع می کنه، در یک جا اتصال می کنه. این به راوی کاری نداره، این به خود ائمه عد می شود که مربوطه و یک امر رایج و دارجی بوده در اون موقع و در محاوره هم همینطوره، نیازی به این قضیه نداره. پس این روایات هم از این نقطه نظر داخل در اصالت عدم زیاده و عدم نقیصه ما نخواهند بود، بلکه هر دوی اینها حجت هستند. چطور؟ اینکه همونطوری که عرض کردیم مبنای ما در مسئله خمس عد می شود که خمس در مورد هبه و امثال ذلک هم هست، ولو اینکه اونها در طی الخمس و فی خمسه اشیا نیامد. این هم بله
از
کجا برای انسان؟
نه چرا حس میکرد به شما تو
هم؟ خب 4 تا شو بیان کرده حضرت.
4 هم تو بیان میکرد، حدش درسته.
مثل اینکه میگیم آقا 4 تیر از امت پیغمبر برداشته شده، من الان با شما صحبت میکنم میگم آقا 4 تا رو از امت پیغمبر برداشتن، این 4 اینا رو برداشتن، آیا دقیقا اینکه بیشتر بر نداشتن؟
همین 4 تا رو بفرم، اگه همین 4 نفر رو مثلا 4 تا رو بدون ذکر فرمودی ما میگیم در مقام عدلی.
ببین
اگر
ما قرینه بر اینه، قرینه بر اینه، اگر یه وقتی این 4 تا رو ذکر میکردن 9 تا رو ذکر نمیکردن، خب شما میفرمودید که همین 4 تا غیر از این نیست. یه وقتی که من میگم 4 تا از اینجا برداشت، بعد میگم که 6 تا برداشته شده، بعد یه روز دیگه میگم 8 تا برداشته شده، این دلیل است بر این است که بر حسب موارد من اون مورد موردی بوده که این 4 تا مورد نظر بوده دیگه، الحسد و تیارت چون مورد نظر نبوده. در یه مجلس دیگه بودیم، راوی آمده سوال کرده آقا فلانی به شخصی حسد برده یا تیاره کرده یا فرض کنید که یک حرفی زده، ولی هنوز میگم که نه آقا اشکال نداره، 8 تا از پیغمبر از این مسائل برداشته شده که اینا همه داخل درش هستن. خود همین مورد دیگه دلیل بر این است که نمیتونه قرینه باشه بر انحصار، این قضیه. ولی یه وقتی نه، فرض کنید که مسئله دائر مدار دو چیزه، همونطوری که حالا عرض میکنید، فرض کنید که غنم یا غنم صائمه داریم یا غنم مألوفه داریم، مجلس هم مجلس درسه، یا اینکه مجلس مجلس سواله و می شود که مقام مقام بیانه، راوی میاد سوال میکنه، میگم فی الغنم صائمت زکاتون، خود همین دلیل میشه برای اینکه فی المألوفه زکات چیه نداره، درست؟ اما اگر یه راوی میاد سوال میکنه میگه فی الغنم صائمت زکاتون، میگم بله فی الغنم صائمت زکاتون، یعنی مقام مقام بیان نیست، مقام مقام بیان یک مورده. این قرینه اد می شود که تحصیل قرینه بر انحصارش، این دیگه بر عهده شخصی است که انجام بده. حالا این مطلب رو من گذاشتم در قسم سوم که عرض می کنم. پس این دو مورد هم داخل در اصالت عدم زیاده نیستن. میمونه مورد سوم، که مورد سوم این است که ما زیاده ای داریم که اون زیادی از نقطه نظر مفاد با نقیصه در تعارضه. اینجا مسئله عد می شود که محل برای عد می شود که سؤاله که آیا اصالت عدم نقیصه در اینجا مقدمه یا عدم زائد عد می شود که عدم زیاده در اینجا مقدمه. اگر اینطور قضیه باشه، اون اشکالاتی که اول اون دلائلی که آقایون ذکر کردن بر این که در قضیه اصل عدم زیاده راوی نقیصه عدم العلم دارد و راوی زیاده ادعای علمی کند، قطعا در اینجا اصلا وارد نمیشه، به جهت اینکه اون راوی نقیصه با توجه به خصوصیت معنا ادعای علم به عدم میکنه، به جهت اینکه اون زیاده مخل به نقصانه. وقتی که مخل به نقصان شد، در این صورت با توجه به اینکه میداند این جمله مخل به اون از می شود که دلیل ناقص هست و ناظر به دلیل ناقص هست، نمی تواند او را ترک بکنه. اگر بخواد ترک بکنه در اینجا، این در این صورت خیانت و تعمد در کس تلقی میشه که منتفی است. پس بنابراین با توجه به این مسئله اون روایت ناقص رو مطرح میکنه، دیگه در این صورت اصالت عدم زیاده دیگه هیچ گونه ترجیحی بر اصالت عدم نقیصه در این صورت نداره. اگر از ناحیه غفلت هم شما بخواد وارد بشید، همونطوری که در اصل عدم زیاده عدم غفلت در اینجا جاری میشه، در اصل عدم نقیصه هم غفلت جاری میشه، پس اینم اصلا به طور کلی میره کنار. وقت دیگه در این صورت میمونه فقط یک مطلب، و اون این که این روایت ناقص و روایت زائد را ما در این صورت چه کنیم و با او چه معامله انجام بدهیم. روایت ها در این صورت داخل میشه در سیره عقلائیه و به امضای شارع که حجیت روایت عدل رو حضرت عدل میشود که در شرع امضا شده، از این نقطه نظر هر دو روایت میره در باب تعارض. وقتی که رفت در باب تعارض، وقت ما باید نگاه کنیم ببینیم آیا مورد مورد جمع بین هر دو هست از باب عام و خاص من وجه، یا اینکه عام و خاص مطلق، یا اینکه مورد مورد تباین است، تباین کلی دارن، در می شود که تباین جزئیش که میره در عام و خاص من عام من وجه میره. پس بنابراین وقتی که روایت ها رو بردیم در باب تعارض، دیگه در این صورت مرجحات سندی و مرجحات دلالی و امثال ذلک در این صورت چی پیدا میکنه؟ حجیت پیدا میکنه و باید به اونها مراجعه کرد. بنابراین از مقتضای این بحث به دست آمد اصلا اصل عدم زیادت هیچ اصل عقلایی نخواهد بود و مورد توجه و مورد عمل یک همچنین اصلی نیست. اگر اون روایت ها روایاتی هستند که با زیاده در تعارض نیستند، در این صورت جایی برای اصل عدم اصل زیاده وجود نداره، هر دو روایت حجتن، به هر دو باید عمل کرد. اگر زیاده با نقیصه در تعارض است، این داخل در باب تعارض میشه، باز جایی برای یک همچین اصلی وجود ندارد. با توجه به این که بسیاری از موارد هست که این زیاده ها، باید ما در اینجا دقت کنیم و باید تفحص کنیم، بسیاری از این موارد ها، اینها مواردی است که ناسخ اشتباهاً فرض کنید که در اون نسخه اصلی، این فرض کنید که در حاشیه نوشته، اون ناسخ بعدی میاد حاشیه رو برمی‌داره، چیکار میکنه؟ داخل میکنه در متن و در اون نسخه بعدی. و نظائر و کم له من نظیر، یکی از مواردش که من سراغ دارم، یادداشت کرده بودم دیگه الان مراجعه نکردم، یکیش یادمه الناس و فی ساعت ما لا یعلمونه، که اتفاقا خیلی هم از می شود که مسئله مهمیه. این در یک نسخه کافی اصلا ما لا یعلمون نداره، در الناس و فی ساعت. بعد اون وقت خود همون عد می شود که اون شخصی که این عد می شود که نسخه کافی رو داشته استنساخ می کرده، زیر اون عد می شود که عبارت یا آمده یه مالا یعلمون زیرش اضافه کرده، بعد اون ناسخ بعدی آمده این مالا یعلمون رو داخل در مد در نسخه عد می شود که فعلا قرار داده. یعنی نسخه کافی که فعلا ما داریم همین مالا یعلمون هست، اما در بعضی از نسخه قدیمه خطی مالا یعلمون نداره، و بلکه این در حاشیه است. حالا آیا اون ناسخ این رو یادش رفته و آمده در حاشیه نوشته، یا اینکه خودش از باب شرح روایت آمده نوشته اضافه کرده اون بعدی؟ و بسیاری از این موارد ما سراغ داریم که اینها اضافاتی است که این اضافات این در عد می شود که ناسخ آمده این کاری کرده، اگر چنانچه ما علم داشتیم که فبها، و الا این قاعده رو ما درباره اونها باید چیکار بکنیم؟ اجرا بکنیم. بنابراین ما اصل عدم زیاده و نقیص اصلا نداریم. اللهم صل علی محمد.